درس مختصر جلسه 420 شب چهارشنبه
28 9 91.
نه هیچ اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه علاهده اونجا بود اول بحث استعاره مکنیه، گفته شد المنجد علاهدتهی ذکر کرده، علاهدتن را ذکر نکرده. المعجم الوسیط هم همین جوریه. بنابراین علاهدتن ممکنی یعنی بگیم درست نیست، ولی بعضی از رفقا از المصباح المنیر مال فیومی و همچنین از لسان العرب یادداش کرده آورده که علاهدتن هم استعمال میشه و در این لغت هم آمده، حتی در بعضی از احادیث هم آمده. از لسان العرب یقال و بعد از حرفایی که گفته یقال و ذالک علی هدتهی و هما علی هدتهما و هم علی هدتهم، با اضافه که میاد آمدنش هم اشکال نداره. حالا بدون اضافه هم بیاد درستی یا نه؟ بعد اونجا نقل کرده و فی حدیث جابر و دفن ابیه فجعله فی قبرن علاهده. علاهدتهی نگفته، علاهده بدون تا بدون ها آورده، ای منفردن وحدهو. بعدم باز داره و الحدیث الاخر اجعل کل نوع من تمرکه علاهده. هدتهی ذکر نکرده، هدتهی میگفت معنی نداره. علاهده بدون اضافه آمده. همچنین از المصباح المنیر نقل شده و کل شیء علاهده، ای متمیزن علا عن غیرهی یا ای متمیزن عن غیرهی. غرض این است که استعمال علاهده بدون اضافه هم صحیحه، منتها در این صورت قهرن از بحثب از زمیر داشته و زمیر رو حذف کرده. بدون با ضمیر که یقینا صحیحه، بدون ضمیر هم صحیح خواهد بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا هادا کل من لفظ الاظفار والمنیه حقیقت مستعملت فی معنا حل موضوع له و لیس فی الکلام مجاز لغوی و الاستعارت بالکنایت و الاستعارت التخییلیت فعلان من افعال المتکلم متلازمان از التخییلیت یجب ان تکون قرینتا للمکنیت البته و المکنیتو یجب ان تکون قرینتها تخییلیتا البته. خب نظریه مصنف را در رابطه با استعاره مکنیه بیان کرد، همچنین در رابطه با استعاره تخییلیه بیان کرد. تشبیه شیء به شیء آخر نفس شد استعاره مکنیه بر طبق نظر مصنف، و اثبات لازمی از لوازم مشبه هم به برای اون مشبه تا قرینه باشد بر اون تشبیه نفسانی شد استعاره تخیلیه. این نظر مصنف. حالا میگهد به این که بر طبق این نظر مصنف سه امر لازم میاد، یعنی بنابراین سه چیز در بین هست. حالا اون سه تا چه باشد؟ یعنی لازمه یه حرف مصنف سه چیزه. اون سه چیز چیا باشد؟ یکی یکی اونا رو در اینجا بیان میکنه. فعلا هازا، پس بر طبق این نظر مصنف هر یک از دو لفظ از فار و منیه، و از المنیه تو انشبت از فارها، بنابر نظر مصنف در اون استعاره بلکنایش معنیه معنی حقیقی خودش خواهد بود، از فارم به معنی حقیقی خودش باشد خواهد بود، چون مصنف نه لفظ منیه را میگه مجازه نه لفظ از فار را میگه مجازه. استعاره بلکنایه تشبیه منیه را به سوا میگه، و اما منیه معنی اصلی خودشه، پس منیه میشه حقیقت. همچنین میگفت نسبت دادن چنگ به سوا، و نسبت دادن میشه استعاره تخیلیه. لفظ از فار که استعاره تخیلیه نیست، پس بنابراین لفظ از فارم میشه باز حقیقت لغویه.
بقیان رو نگاه
کردید؟ نه اون یادم در حالا نگاه میکنیم. شما نگاه کردید؟ نگاه میکنیم. پس بنابراین نظر مصنف هر یک از دو لفظ از فار و منیه در اون بیت حقیقتند، استعمال شده اند در معنای حقیقتی است که استعمال شده در معنای خودش، اون معنایی که موضوع اون هست. و لیس فی الکلام مجاز لغوی، در اینجا مجاز لغوی وجود نداره. این لازم اول. و الاستعاره بالکنایه و الاستعاره التخیلیه فعلان من افعال المتکلم، اینم لازمه دوم حرف مصنف. و اون این است که بر طبق قول مصنف هم استعاره بالکنایه هم تخیلیه از فعلی هست، دو تا فعل از افعال متکلم، هر دو کارن، یعنی تشبیه نفسانی، نسبت دادن از فار به منیه. و همچنین استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه دو تا فعل از افعال متکلم، اینم امر دومی است که لازمه یه حرف مصنف شد. متلازمان امر سوم میگه بین این دو تا فعل تلازم هم هست. دو تا فعل، یک فعل کدام بود؟ همونی بود که بهش میگفتیم استعاره مکنیه، تشبیه نفسانی. اون یکی فعل همونی بود که بهش میگفتیم استعاره تخیلیه، اثبات لازم و مشبه هم بهبره باشد. میگه بنابر نظر مصنف بین این دو تلازم وجود داره. تلازم از ماده لزوم است، از باب تفاعل، لزوم طرفی نیست، معنیش این است مکنیه همیشه لازم دارد تخیلیه را، تخیلیه هم همیشه لازم دارد مکنیه را، اینا همیشه با هم هست. نمیشد مکنیه باشد تخیلیه نباشد، نمیشد تخیلیه باشد مکنیه نباشد. چرا حالا؟ تخیلیه را مصنف گفت به این که بله همیشه در کنار استعاره بلکنایه میاد تا قرینه باشد برو. تخیلیه اینه، قرینه استعاره مکنیه را میگم استعاره تخیلیه، قرینه استعاره مکنیه هم دائما اثبات لازمی از لوازم مشبه هم بهتره مشبه. پس بنابراین وقتی که بنا باشد قرینه مکنیه را بگیم تخیلیه، و تخیلیه هم همیشه قرینه بر مکنیه، ولذا نمیشد یک جا تخیلیه باشد مکنیه نباشد، چون تخیلیه یعنی قرینه مکنیه، به عبارت نخره قرینه مکنیه استعاری تخیلیه، لذا نمیشد قرینه مکنیه باشد خود مکنیه نباشد. از طرفی قائل شد ایشون که قرینه مکنیه هم دائما باید تخیلیه باشه، نمیشد ما استعاره مکنیه داشته باشیم قرینه چیز دیگر باشه. این دوتا حرف رو هم میریزیم، تخیلیه یعنی قرینه مکنیه، مکنیه هم دائما بایستی قرینهش استعاره تخیلیه باشه، لذا بنابراین بین مکنیه و تخیلیه تلازم وجود داره، نمیشد مکنیه باشد تخیلیه نباشد، نمیشد تخیلیه باشد مکنیه نباشد، یا هر دو یا هیچی. این ماحصل حرف اشاره هست در بیان نظریه مصنف که لازمه حرف لازم سوم حرف مصنف این شد، بینهما تلازم است، به معنی تلازم هم این شد. متلازمان این دوتا فعل هم بینشان تلازمه. حالا چطور تلازم؟ اون از اثبات میخواد بکنه تلازم را توضیح بده، میگه زیرا که تخیلیه بر طبق نظر مصنف لازم است همیشه قرینه باشد برای مکنیه، البته یعنی به طور حتمی، چون که تخیلیه لازم است این که قرینه باشد برای مکنیه به طور حتمی، تخیلیه فقط یعنی جنبه قرینیت دارد، اونم برای خصوصه مکنیه، ولذا نمیشد پس تخیلیه باشد در کنارش مکنیه نباشد. مطلق قرینه را که نمیگن تخیلیه، تخیلیه خصوص قرینه مکنیه را میگن، نمیشد قرینه مکنیه باشد خود مکنیه نباشد. از اون طرف قرینه مکنیه هم دائما باید تخیلیه باشد، غیر از تخیلیه چیزی دیگر نمیتوند قرینه مکنیه بشه. نه میگه اصطلاح بر اینه مصنف، یعنی خطیب قزوینی میگه من قرینه. نظر من اینه
قبوله، میخوام بگم این که میگن این دو تا از هم لایان فکر کی گفته ها، یعنی میخوام بگم
وقتی که ما بیاییم
قبوله.
در مسئله اختلافه، آیا قرینه مکنیه منحصر است به تخیلیه یا منحصر نیست؟ بعضی هم میگن منحصر نیست، خطیب میگه منحصر است. این مبنا رو شما داشته باشید.
این مبنا رو میخوایم از کجا گرفته؟
این مبنا رو نظرش بر این است دیگه، ایشون هم میگه بر طبق نظر مصنف تلازمه، نه اینکه در واقع تلازم باشه. در مکنیه میگه به نظر من همیشه قرینه مکنیه تخیلیه است، و تخیلیه هم هر جا باشد به عنوان قرینه برای مکنیه میاد، مستقل هیچ وقت نمیاد. این نظر مصنفه، بر طبق این نظریه بین این دو تلازم است، یعنی هر جا این باشد باید قرینهش اون باشد، هر جا این باشد باید قرینه برای این یکی بشه. زیرا که تخیلیه بر طبق نظر مصنف لازم است این که همیشه قرینه باشد برای مکنیه، البته هم که خب در ترکیب نحوی مفعول مطلق میشد، و مکنیه هم لازم است این که همیشه قرینش تخیلیه باشد البته. این دوتا البته ها رو ما جمع بکنیم، معنیش این است که این بدون او یافته نمیشه، اون بدون این یافته نمیشه.
کلمه دومش دیگه تکراری کلمه اولشه،
نه نه اون ممکنه چیز باشه،
عبارت پردازی
نیست، ممکنه بگیم تخیلیه همیشه قرینه مکنیه است، منتها قرینه مکنیه منحصر به تخیلیه نیست، ممکنه تخیلیه باشد ممکن چیز دیگه باشه، ولی تخیلیه هر جا بوده قرینه مکنیه بوده، و اما قرینه مکنیه اهم، ممکنه تخیلیه باشد ممکن چیز دیگه باشه، اینم باید بگه تا تلازم درست. سمست آمده چه بگه؟ سمست قولنا از فار المنیت شبیحت به سبو اهلکت فلانن یکون و ترشیحن لتشبیح کما ان اتبلکن فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم اسرع کن لهو قنبی اطول کن یدن ای نعمتن ترشیحون للمجاز. این که گفت بر طبق نظر مصنف بین اون دو تلازم هست، ولذا تخیلیت دائما قرینه مکنیه است. به این حرف ممکنه کسی اشکال بکنه، این فمست جواب از اون میخواید بده. گفتید بر طبق نظر مصنف تخیلیه همیشه قرینه مکنیه هست، یعنی نمیشه تخیلیه باشد در کنارش مکنیه نباشد. ما در اینجا پیدا میکنیم تشبیه اصطلاحی در کنارش تخیلی آمده. بنابراین حرف مصنف درست از آب در نمیاد. او میگه تخیلیه دائما قرینه مکنیه، نمیشه تخیلیه باشه کنارش مکنیه نباشه. ما پیدا میکنیم مثالی که در اونجا تخیلیه هست، مکنیه در کنارش نیست. تشبیه اصطلاحی آمده در کنارش تخیلیه، استعاره مکنیه نیست. مثل چی؟ مثل این مثال از فار المنیت شبیهت به سبا اهلکت فلانن. این مثال رو حالا عرب استعمال نکرده، ما خودمان درست کنیم، غلط که نیستیم. مثال بگیم چنگ مرگی که شباهت دارد به حیوان درند، این از فار اون منیه اهلکت فلانن، زید را کشتن. حالا در اینجا این تعبیر چه تعبیری است؟ در اینجا المنیه مشبه اصطلاحی است، مشبه یعنی الشبیه اداه تشبیه، سب و مشبههم به. در استعاره مکنیه چی ذکر میشد؟ تنها مشبه. و شبه ذکر نمیشد، اداه تشبیه ذکر نمیشد، مشبههم به ذکر نمیشد. این تعبیر چه تعبیریه؟ مکنیه است یقینا، هم مشبههم به ذکر شده سب، هم اداد تشبیه ذکر شده از شبیه. پس این یقینا تشبیه اصطلاحی است. در کنارش ما ببینیم استعاره تخیلی آمده از فارول منیه، از فارول منیه، از فارول منیه استعاره تخیلی است. درش در کنار تشبیه اصطلاحی آمده، اینجا استعاره مکنیه وجود نداره. پس مصنف که میگه نمی شود تخیلیه باشد در کنارش مکنیه نباشد، میگه میتواند. مثالش یه هم اشکالی در اینجا شده. شارح میخواد از اشکالی که متوجه به مصنف است جواب بده. میگه در این مثال کی میگه تخیلیه وجود دارد؟ میگه آخه از فار از مناسبات مشبههم به، از لوازم مشبه هم به، نسبت داده شده است به مشبه، این تخیلیه. میگه نه، این رو ترشیح ما میگیم. ترشیح اگر یادتان باشه ترشیح چه بود اصلا؟ ترشیح این بود که در کنار استعاره، استعاره هم فرق نمیکرد، مکنیه باشه یا مصرح باشه، همچنین در کنار تشبیه اصطلاحی، همچنین در توریه، همچنین در مجاز مرسل، همچنین در مجاز عقلی. حاشیه دستوقی و اینا رو ببینید، اونجا داره که در کنار مجاز عقلی هم ترشیح میتونه بیاد. ترشیح ذکر مناسبی و لوازمی از مناسبات معنای حقیقی در کنار، این اسمش ترشیحه. حالا این از فار المنیه یعنی ترشیح و تخیلیه مثل همان دیگه، منتها مصنف مخواد بگه ذکر خصوصیتی از خصوصیات مشبههم به، در کنار استعاره مکنیه اسمش تخیلیه است. در کنار تشبیه اصطلاحی دیگه اسمش تخیلیه نخواهد بود. در کنار مصرحه مثلا اگر باشد تخیلیه نخواهد بود. شما آمدی گفتی تخیلیه یعنی ذکر مناسب معنای حقیقی در کنار این گونه چیزا. ما این مصنف قبول نداریم، مصنف این رو قبول نداره. مصنف ذکر مناسب، مناسب مشبهون به در کنار استعاره مکنیه فقط این را میگه از تخیلیه، بقیه را میگه از تخیلیه نی.
بحث نظاف و قرارده لحظی اینجوره، یعنی اصلا دیگه یعنی چه اون میگه اینه ما میگیم نی. یعنی اون در واقع ماده این مصادره مطلوبی کرده، این مصنف اومده گفته من اینا رو میذارم تا به تخییده برای ما تعریف کن، ما شرط کرده تعریف
تخییده
معنی
مکنیه. مصنف میگه من میگم تخییدیه عبارت از ذکر مناسب و لازم مشبهم به در کنار بلکنه به خصوص این من میگم تخییدیه.
اینکه دیگه پس دیگه اون که توضیح میخواد بگی قرینش این باز باشه اون باز، اصلا تو تعریف تخییدیه مکنیه خوابیده دیگه، این متلازمان برای چی درست میکنه؟
نه
تعریف تخیلیه طبق نظر مصنف مکنیه،
نه لازم هست ببینید بر طبق نظر مصنف برای مکنیه تخیلیه باید باشد، منتهای تخیلیه بدون مکنیه پیدا میشد یا نه؟ شارح میگه مصنف میگه پیدا نمیشه. یک کسی اشکال کرده که ما پیدا کردیم، شارح میگه تو به اونی که پیدا کردی اون رو مصنف استعاره تخیلیه نمینامد. ما نظر مصنف رو میخواییم بگیم،
نظر
مصنف این است که من خطیب قزوینی به خصوص اثبات لازمی از لوازم مشبهم به برای مشبه در کنار استعاره مکنیه به خصوص این اثبات میگم تخیلیه، لذا بر طبق نظر مصنف پس درست است دیگه، تخیلیه نمیشه بس بدون مکنیه باشه. از اون طرف میگه به نظر من دائما قرینه مکنیه استعاره تخیلیه است، پس بنابراین مکنیه هم بدون تخیلیه نمیتونه باشه.
این استعاره تخیلیه حضرت عباسی برداشته گفته نیست به خاطر اینکه
میدونم آخه ایشون
تعریف تخیلیه مکنیه رو شرط کرده. خب کی گفته اینجور چیزی شرطه؟
نه ایشون میخواد بگه ببین
شرط کرده عبارتش که اصلا این در نمیاد.
ببین
یکی و اثبات الاسفال المنیه یا ذالک الامر المشبه استعاره تخیلیه، سر اثبات روشون استعاره تخیلیه قید نکرده که اصلا فی ضمن استعاره مکنیه.
اثبات لازمی از مشبهم به برای مشبهشون میگد اسم این تخیلیه
اصلا.
این خصوص این
خصوص اثبات دیگه،
نه اثبات خاص مطلق نمیگه اثبات لازم مشبهم به برای مشبه اونم در کنار استعاره مکنیه قید میزنه. میگه تخیلی خودش دیگه در اونجا بود دیگه. اون چه تشبیهی کرد؟ ببینید که قد جز مرا تشبیه عبارت مصنف دیگه، قد جز مرا تشبیه نفس فلا یسر رهو بشه این من ارکانهی تول مشبه و یدل علیه به ان یثبت للمشبه در همچه جایی، یعنی امر مختص بالمشبه به. اولی را میگه مکنیه میگیم، بلکنایه میگیم، دومی را میگیم تخیلیه. تخیلیه مطلق اثبات لازم مشبهم به برای مشبه نشد، بلکه لازم مشبهم به برای مشبه در کنار اون تشبیه نفسانی، تشبیه نفسانی که اسمش مکنیه بود چون قید آورد، یعنی برای تخیلیه قیود را آورد، طوری بیان کرد که تخیلیه منحصر شد به خصوص اون اثبات لازم مشبهم به برای مشبه در کنار استعاره مکنیه، اونم به عنوان این که قرینه باشد بر اون تشبیه نفسانی. لذا ایشون باز مطلق اثبات لازم مشبهم به برای مشبه را در استعاره مکنیه مطلقش را باز نمیگه تخیلیه، حتی چون که میگه اگر در استعاره مکنیه دو چیز اثبات شد از لوازم مشبه هم به برای مشبه، یکی از اینا قرینه بود دیگری قرینه نبود، اونی که قرینه است من میگم تخیلیه، اونی که قرینه نیست میگم ترشیح. ترشیح و تخیلیه مثل همین دیگه فرق نمی کنه. منتها جنبه قرینیت داشته باشد این ترشیح در مکنیه، این مناسبت در مکنیه، اسمش ایشون میگه تخیلیه. جنبه قرینیت نداشته باشد اسمش ترشیحه. ما میخواییم بگیم مصنف کلمه تخیلیه را به چه میگه؟ مکنیه را به چه میگه؟ یعنی استعاره تخیلیه را به چه معنا میگیره؟ مکنیه را به چه معنا میگیره؟ اون وقت میگیم بله بر طبق نظر ایشون بین این دو خواهی نخواهی میشه تلازم. بعد ایشون میگه پس بنابر این نظریه مصنف بایستی در همچین مثالی با اون لازم مشبه هم بهرا که برای مشبه اثبات شده این را دیگه تخیلیه ننامیم، بگیم ترشیحه. خطیب قزوینی این را میگه ترشیح اسمش، تخیلیه نیست. پس مثل قولنا از فار المنیت شبیهت به سبا اهلکت فلانه، اینجا تشبیه اصطلاحیست در کنارش لازمی از لوازم مشبه هم به اثبات شده برای مشبه از فارول منیه. یک کسی میگه این تخیلیه است، پس حرف مصنف اشکال داره، در کنارش مکنیه نیست. شارح جواب میده بنابر نظریه مصنف این اثبات ترشیح خواهد بود نه تخیلیه، خواهد بود ترشیح برای تشبیه، تشبیه اصطلاحی. کما اینکه یک حدیث دیگری نقل میکنه در اونجا هم میبینی مناسبی از مناسبات معنی حقیقی در کنار مجاز و مرسل ذکر شده، میگه کما این که در اونجا ذکر مناسب معنای حقیقی در کنار مجاز و مرسل چگونه اون ترشیح بود، اینم ترشیح میشه. اونه چگونه نمیگفتن تخیلیه، اینم تخیلیه نخواهد بود بر طبق نظر مصنف، ترشیح خواهد بود. کما این که اطول کنه در قول حضرت صلی الله علیه و آله و سلم داره اسرع کنه لحوقا بی اطول کنه یدن ای نعمته ترشیحون للمجاز. حدیث این مقداره، همون اسرع کنه لحوقا بی اطول کنه یدن. حالا ترجمه کو بکنیم این دو. این کلام از حضرت نقل شده و خطاب کرده به زنهای خود، کنه خطاب است به زنهاش. سریع ترین شما از ناحیه لاحق شدن به من، منظور این است که در بین شما زنها، زنهای حضرت، کدام یک از بقیه زودتر میمیره لاحق میشد به حضرت، یعنی زودتر لاحق شدن یعنی مردن. اینجا حضرت میخواست از دنیا بره مثلا، یا حالا وقتش هم نبود، منظور این دیگه. خب حضرت علی عالم بناست از دنیا بره و میخواد بیان کند که در بین شما زنها کدامتان، همشان که بناست لاحق بشن، چون هیچ کدام بنا نبود که زنده بمانه، کدام یک زودتر از بقیه لاحق میشه، کدام یک از زنها زودتر از بقیه زنها میمیره، یعنی در این زمینه هست. بله
لحوقا در بهشت،
ظهورش لحقه بهی است مرگه. حالا ببینید شما خون قصه مستش بگیم، اون وقت رو هم رفته، اون وقت نتیجه که چه گرفته بشه. سریع ترین شما از ناحیه لاحق شدن به من، اطول کن نیدم، اونیست که در بین شما از حیث ید اطول. خب حالا یک سوال، اسرع کن نه مخاطب زن هاست دیگه، اسرع فل تبدیل مفرد مذکر، به چه حساب در اینجا مراد از اسره یعنی زن دیگه میشد اینجا، چون خطاب به زنهاست، یعنی در بین شما اسره اتان. حالا چرا اینجا وجه مذکر آمدن از چیه در اینجا، چرا مؤنث نیامده؟
جایز و مذکر اگر اضافه به معرفه بشه جایز و مذکر.
افراد تفصیل با من همیشه مفرد و مذکر، با الف و لام همیشه مطابق، این معنی صورت اضافی. صورت اضافه ای هم اگر اضافه به نکره بشد اونم باز دائما مفرد مذکر، اضافه به معرفه بشد جایز الوجهه میشد. حالا در اینجا اسرع کنم صحیح هست، اون وقت سرعا کنه هم صحیح میشه. آره دیگه سرعا کنه هم صحیح میشه. خب اطولش هم سریع ترین شما از ناحیه لاحق شدن به من اطول شماست از ناحیه ید. در اون کتاب بندز به نظر یعنی در اون کتاب الوشاح جزء 2 صفحه 241 اونجا من سابقا مطلبی دیدم دیگه رو برگه که نوشته بودم پیدا نکردم، ولی خلاصه بعضی چیزا شد اونجا. اونجوری که یادم میاد نقل کرده بود که عایشه گفته بود که از عایشه نقل است که وقتی که حضرت این جمله را فرمود ما زنای پیامبر میخواستیم ببینیم که کدام زودتر خواهیم مرد، کدام زودتر خواهیم می‌رفتیم کنار دیوار. اطول کنه یدن، آخه اطول معنی درازتر و یدن معنی دست میاد دیگه. اونا خیال کرده بودن که حضرت اینجا میخواد بگه هر کس دستش درازتره او زودتر از بقیه خواهد مرد، معنی نداره، میخواد بگه که خب بیان کنه حالا یکی قد بلندتر باشه. ولی زمان میگفته که ما می‌رفتیم کنار دیوار، دستمان رو بلند می کردیم ببینیم در بین زنها دست کدام بیشتره بلندتره. این برنامه بود و تا اینکه زد یکی از زنان حضرت به نظرم زینب بنت جهش باشه، او از همه زودتر مرد، او از همه زودتر با این که اون از بقیه اون اینجور نبود که قدش خیلی بلند باشه، یعنی اینجور نبود که از همه قد بلندتر باشه، از همه دستش بلندتر باشه. اون زد و بود. از این معلوم شد که بابا منظور این نبوده که دستش درازتره. حالا در این حدیث منظور چه باشه؟ گفتن به این که ید در اینجا معنی دست نیست بلکه معنی نعمته. تو سابقا گفتیم که کلمه ید مجازن هم به معنی قدرت استعمال میشه هم به معنی نعمت استعمال میشه. اینجا هم گفتن ید به معنی نعمت. از این طرف اطول به چه معنا باشه؟ ما یک طول داریم درازی، یک طول داریم به معنای فضل تفضل و احسان و امثال ذالک. طول یاد از طول احسان بخشش. اطول در اینجا گفته شده مشتق است از اون طولی که به معنای بخششه، نه از طولی که به معنای درازیه. وقت اطول کن نیدن نتیجه این می شود که پس در بین شما اونی که بخشنده تره او زودتر از بقیه خواهد ماند. و این زینب بنت جهش هم کار می کرده مثل این که پوستی گوسفنده و امثال ذالک رو هم دباغی میکرده بود، درست میکرده بود، میزان میکرده بود، میفروخته و پولش در راه خدا میداده. این اینجوری بخشنده تر منطبق بر او شده بود. حالا شاهد سر این است که در اینجا میگد اطول کن نیدا، اطول کن نیدا، اطول از طول هم به معنی بخشش. کلمه ید دوتا معنا داره، معنای حقیقش دسته، معنای مجازی مجاز مرسلی هم، معنای مجازیت نعمت. اطول که از ماده طول باشه با نعمت مناسب تر است یا با دست، یعنی با معنای حقیقیت مناسب تر است یا با معنای مجازیش که بخشش باشه با بخشش. ولذا در اینجا کلمه یت مجاز مرسله، معنای حقیقیش دستی، معنای مجازش نعمتی. اطول از ماده طول به معنای بخشنده تر بودن مناسب با معنای مجازی ید است که نعمت باشه. چی میشد این؟ حکس میشد یا؟ خب حالا یک چیزی ببینیم. اسرع کن لحوقا بی اطول کن یدن ای نعمتن ترشیحن للمجاز. اطول بخشنده تر بودن از ماده طول باشه، ید چه باشد؟ به معنای نعمت مجازه، معنای حقیقیش دستی. این اطول اگر مناسب با معنای حقیقی ید باشد چه می شود؟ ترشیح می شود. اگر چنانچه، یعنی از مناسبات معنی حقیقی می شود دیگه، اطول از ماده طول باشد مناسب با معنی حقیقی می شود و این ترشیح در می شود. اگر چنانچه از مناسبات معنی مجازیت باشد که نعمت باشد، این تجرید در می شود. چرا حالا بگیم ترشیح؟ حالا در اینجا ممکنه یک کسی بیاد به این که به اطول را معنی درازتر بگیرد و بگید درازتر مناسب با دست است، نمناسب با نعمت باشد. منتها درازتر بودن دست کنایه باشد از این که بخشندگیش زیاده. اطول به معنای درازتر از مناسبات معنای حقیقی در کنار این ذکر شده، منتها کنایه از این باشد که دستش درازتره، یعنی وسیع‌تره به اصطلاح، دست بازتره به اصطلاح. طویل الباء چه میگن؟
طویل النجا.
طویل الباء میگن. طویل الباء کنایه است از بخشندگی و اینا. اینجا اطول به معنای طولانی تر مناسب با معنای حقیقی در کنار این ذکر شده، منتها کنایه باشد از بخشندگی. این باشد میشد ترشیح. حالا یک جمله هم یکی داشت من حالا این در این مطالعه فکر
نمیکنم.
بله بله دیگه
تر.
بله
اصلا به معنای تفضل بگیریم، نوع غالب تفضل با دسته،
با دسته. مثلا یه اونجور بیاییم جلو و بگیم بله بخشندگی با دست انجام میگیره،
با نعمتش بله میسازه.
اما شاخت آخه ببینید، هم نعمت مطرح شده هم دست اینجا، یعنی در بین هست دیگه. لفظ مال دست واقعی گفته شده نعمت، پس در اینجا یک معنی حقیقیت داریم که دست باشه، یک معنای مجازیش داریم که نعمت باشه. و در اینجا اطول ذکر شده، اطول به معنا از ماده طول باشد، بخشنده تر، بخشنده تر مناسب با دست است یا مناسب با نعمته. اصلا بعضی ها گفتن این از مناسبات هر دوست و لذا اونجور باشن، نه تجرید باید حساب بشه نه ترشیح، هیچ کدوم. چون در کنار استعاره اگر چیزی مطرح بشه که از مناسبات طرفینه، اون خودش نه تجرید به حساب میاد نه ترشیح، هیچ کدوم. ولذا اینجا اطول به معنی بخشندگی با معنی حقیقی یدم می سازد، با معنی مجازیش هم میشه، هیچ کدام نمیشه. ولی شارح در اینجا دارد به این که اطول که نه مناسب با معنی حقیقیه، یعنی مناسب با دست واقعی است. حالا در اینجا چطور با دست واقعی؟ یا این که باید بگیم بله از اونجایی که بخشش با دست انجام میگیره با دست هم، ولذا این از مناسبات معنی حقیقی است در کنار این تشبیه آمده، ترشیح به حساب بیاد. اون وقت اگر اطول کنه به معنی درازتر باشد، بازم با معنی حقیقی مناسب تره. اگر اطول به معنی درازتر باشد از مناسبات معنی حقیقی میشه، اگر به معنی بخشنده تر باشد با معنی حقیقی هم سازش دارد که دست، چون بخشش با دست. با معنی مجازی هم این میشد گفت که تناسب دارد. پس اگر اطول به معنی طولانی تر باشد، یقیناً با معنی حقیقی تناسب دارد نه با معنی مجازی، اون واقعی میشد ترشیح. ولی اگر چنانچه به معنی بخشنده تر بگیم، میخوایم ترشیحش درست بکنیم، بایستی بگیم بله بخشنده تر، بخشندگی مال دست است، ولذا بخشنده تر بودنم باز از مناسبات دست واقعی میشه. چه اطول را به معنی طولانی تر بگیریم چرا معنی بخشنده تر بگیریم، در هر دو صورت از مناسبات معنی حقیقیت باشد که دست بشه. حالا شعاره هم که اینجا ذکر کرده نظر به این داده، کما این که اطول کنه در قولهی حضرت اسرع کنه لهو قلبی اطول کنه یدن، یدن به معنی نعمت نزد، این ترشیح هست برای مجاز. مراد از مجاز هم مجاز مرسله، که نعمت چیت مجاز مرسل بود از نعمت. تمام شد هادا. میگه این مطالبی بود که در رابطه با نظریه مصنف راجع به استعاره مکنیه و استعاره تخییلیه بیان کردی. هازا، کلمه هازا رو حالا شما یادداشت بکنید، جاش ضرر ندارد. اواخر مختصر، اواخر خاتمه شد، در این چاپ ها صفحه 513 هست، دو سه صفحه به آخر کتاب مونده. سه صفحه با آخر کتاب منده ها، سه صفحه پیدا کردید؟ و من هو ما یقرب و من التخلص، پیدا شدون؟ بعد از براءت استحلال داشت التخلص، بعدش داشت الاقتضاء، بعدش هم دارد انتها. بعد از تخلص داشت الاقتضاء، چون انسان وقتی که در مقام سخنرانی و ایناست اول یک مطالبی ذکر میکنه به منزله خطبه صحبتش مثلا، بعد وارد اصل مطلبش میشه. اون اول که میارد اونو میگن ابتدا، بعد از ابتدا براز بناس اصل مقصود مطرح بشه. تخلص به این است که از اون ابتدا وقتی که منتقل میشوی به این اصل مطلوب، اصل مطلب، این انتقالت از اون ابتدا به اصل مقصود اگر با مناسبت باشه، یعنی بین ابتدا و بعدی تناسب باشه، انتقال از اون ابتدا به اصل مطلوب را میگن تخلص. اگر بین این دو تناسبی نباشه اون انتقال را میگن اقتضا. پس در صحبت کردن مطلبی اول آورده میشه، این ابتدا، بعد از اون وارد به اصل مطلبت میشی. وارد شدن به اصل مطلب یا با تناسب است یا بی تناسب، یعنی بین ابتدا و اصل مطلبت یا تناسب هست یا نی. اگر تناسب باشد این انتقالت از ابتدا به اصل مطلب اسمش تخلصه، اگر تناسب نباشد اسمش اقتضا. این شو حالا میگه بعضی از تعبیرات هست به کار برده میشود در وقتی که ابتدا رو تمام کرده ای میخوای وارد به اصل مطلب بشی. بعضی از تعبیراتی میارن در اینجا سر اصل مطلب که اینجا کنه یک نیمه تناسبی درست میکنه، نه تناسب کامل ها، یک نیمه تناسبی درست میکنه. این در این صورت انتقال از اون ابتدا به اصل مطلب نه تخلص تخلصه، چون که اینجور نیست که اصلا تناسب، نه اقتضا، بله نه تخلص تخلصه چون که مناسبت کامل نیست، نه اقتضا به اقتضا به، چون که اینجور نیست که اصلا تناسب نباشه. تخلص به این بود که مناسبت باشد کامل، اقتضا به این بود که اصلا مناسبت نباشه. نیمه مناسبت نه تخلص میشه نه اقتضا میشه. اینی میگن اقتضاب قریب من التخلص، اقتضابی که قریب من التخلصه. اونجا ببینید دارد بعد از اینکه اقتضاب رو تمام کرده آمده دارد و منه متن متنف و منه یعنی از قبیل اقتضاب است ما یقرب من التخلص، اون اقتضابی که نزدیک به تخلصه که انه بین بینه بین تخلص و اقتضابه، مثل قول تو بعد از حمد خدا اما بعد. در خطبه منبر حمد و ثنا فرستادی و بعد بگی اما بعد، اونجا منتقل از اون اولی به بعدی میشی. اینجا یک نیمه تناسبی وجود داره، اما بعد، بعد از آن اقتضاب قریب من التخلصه که قول که بعد حمد الله اما بعد قیله. بعضی آمدن گفتن که این اما بعد فصل خطابه، نه اقتضاب قریب من التخلص باشه، ولی خطیب قزوینی میگه نه خیر، این اقتضاب قریب من التخلصه، ولو اینکه بعضی گفتن این از قبیل فصل الخطابه، اما بعد فصل الخطاب. و که قوله این و قیله و هو فصل الخطاب یک جمله معترضه بود. خطیب قزوینی اینجوری میخواد بگه و من هما یقرب من التخلص که قوله که بعد حمد الله اما بعد و که قوله تعالی هادا و ان للطاغین لشر ما. این مطالب قبلا گفت این، حالا میگه اون، اونی که گفتیم. بعد مطلب دیگر شروع میکنه. کلمه هادا هم در اینجا با ما بعدش از قبیل اقتضاب قریب من التخلص، نه از قبیل فصل الخطاب. هادا فصل الخطاب نیست، هادا از قبیل اونایی هم که فصل الخطاب گفتن، به اما بعد گفتن فصل الخطاب. خطیب قزوینی میگه اقتضاب قریب من التخلص یکی اما بعد، یکی هم این حاضاهاییست که اینجا آورده میشه. متکلم مطلبی گفته تمام کرده، بعد میخواد وارد به مطلب بعدی بگه بشه، یک حاضایی میاره، یعنی این بود که گفتیم ما، حالا مطلب دیگه.
که بعضی
حاضر
و فصل
و
خطاب میگن اشتباه
داره. اون آره، اون این عبارت خطیب اونا رو چیز کرده. آره اون آن فصل و خطاب نیست، اون این عبارت در اینجا اون باعث اشتباه شده. عبارت خطیب رو شما بگیدید و من هو ما یقرب من التخلص که قول که بعد حمد الله اما بعد قیل و هو، یعنی اون اما بعد فصل و خطاب تمام شد. بعد و که قولهی اساس بر چی؟ بر که قولهی اول دیگه، این فصل الخطاب را که نسبت به دومی نیاورد، به اولی آورده. لذا هذا فصل الخطاب نیست، بلکه از قبیل اقتضاب قریب من التخلصه. در دومی کسی نداریم که اسمش فصل الخطاب گفته باشه، در اما بعد گفته. مانده به این که گفتیم که فصل الخطاب که میگن منظورشان چی؟ آیا حاضای در همچه جایی را میگن فصل الخطاب یا اینکه نه؟ بر طبق این عبارت نه، اونایی که گفتن فقط اما بعد گفتن فصل الخطاب، حاضر کسی نگفته. حالا شما بگید من میخوام بینم بگم، یه مسئله دیگری میشه، این نظر خاص شما
باشه.
نه آخه اونی که دارن میگن به این که حاضا اینجا فصل الخطاب،
نه ادامه توی متن اینو مطلب کرده از ابن عربی که وقت ما رو در این مقام حاضا به این نفس لذی و احسن.
نه فصلیست که چیه؟
احسن از
فصل. فصل الخطاب از این یه اصطلاح خاص خودش داره، کلمه فصل الخطاب. حالا این فصل است، این بله این رو از او جدا کرده، این رو از او جدا کرده، ولی اسم فصل الخطاب گفتن به اولی به اما بعد گفتن فصل الخطاب، به این فصل الخطاب کسی نگفته. حالا شما میگی ما خودمون بررسی میکنیم و میبینیم نه فصلیت داره و پس به اینم بگیم فصل الخطاب بلا مانع، یک مسئله ای، ولی اصطلاحا فصل الخطاب به چی گفته میشه صحبت در اونه. خب بعدش دارد به این که هادا، یعنی این مطالبی بود که راجع به این قضیه گفتیم و حالا آمده سراغ این که به مصنف میخواد شارع اشکال بکنه. نه نه همون حاضر کلمه حاضر آقا در ترکیب حاضر چیه اون مسئله دیگری است باز بعضی هم میگن حاضر مفعول به خود محذوف مقدر بعضی هم میگن ها اسم فعل لذا مفعول بهشه بعضی هم مثلا میگن حاضر مبتدا خبرش محذوفه حاضر کما ذکر ترکیب نحوی حاضر چیه یه مسئله خودش در اینجا چه عنوانی دارد مسئله دیگریه ما در عنوانش بودیم اما ترکیبش اختلافه
اون خوزا
با هم دیگه
نوشته
بله اگر هاش نه خوز هازا بله خوز هازا ولی هازا که اینجا میگن ها اسم فعل باشه خب قاعدتا بایستی از ها جدا بشه مثلا ولی اینجا در نوشتن با هم می نویسن بعضی اوقات خیلی اشتباه بکنن این هازا را به اون هازای اسم اشاری اینجور بنویسن این باز چیز نمیشه ای بسا ممکنه بگن بله در ترکیب همین ها زاست و منتها این نویسنده ها اشتباه نبذی نوشتن ولیکن تفسیر الاستعاره بالکنایه به ما ذکره المصنف شیء لا مستند له فی کلام السلف ولا هو مبنی علی مناسبت لغویه حالا این شارح در اینجا دوتا اشکال دارد به نظریه مصنف دوتا اشکال دارد به نظریه مصنف یکی این که مصنف آمد گفت استعاره مکنیه اون تشبیه نفسانی است تشبیه منیه به مرد تو دل خود این تشبیه نفسانی خطیب قزوینی گفت که استعاره مکنیه شارح دو تا اشکال به این داره یک در بین سلف ما کسی رو پیدا نکردیم تو عبارتش دلالتی باشد بر این که استعاره مکنیه اید علمای سلف مکنیه رو جور دیگه تعریف کردن علمای سلف مکنیه رو از قبیل لفظ دانستن اینجوری که مصنف بیان کرده تو عبارات علمای سلف وجود نداره منظور از علمای سلف در اینجا گفتیم علمای ما قبل سکاکی است این یک اشکال حالا یک کسی بگه چه اشکالی است سلف اونجور میگفتن مصنفم حرف اونا رو فهمیده میگه من اینجوری رو قبول ندارم من قبول ندارم در مثل انشبت المنیت و از فارها به زید کلمه سعبو برای منیه آمده باش این رو قبول ندارم بی خود میگه چون اون چی که هست همون تشبیه مرگ است به حیوان درنده لفظ سبا هم آورده شده ما قبول نداریم پس غیر از تشبیه نفسانی ما چیز دیگه نداریم اینه بگید استعاره مکنیه نظر این باشه چه اشکال داره دیگه علمای سلف اینجور در گفته خون نکن هر کس حالا علمای سلف یک جوری بگن تو هر کس یک نظریه خلاف نظر اونا را بده بگیم این اشتباه میکنه اینه مونه وحی منزل که نبود حرفش یه نظریه میدادند و حالا بعدی آمده هر کنه را قبول ندارد و یه حرف دیگر میزنه این اشکال نشد به خطیب غزوی اشکال دومی که دارد این است که این استعاره مکنی یا گفتن بچه تسمیه ندارد بچه تسمیه ندارد
اشکال اولش شما
ضبط کردید آره اشکال اول رو ممکنه کسی بگه خب چیز نکنه نباشه نظر چیز خطیب قزوینی حرف سلف رو در این زمینه اصلا نمیپذیره نظریه دیگری داده حالا دلیل دیگر داری بر بطلان حرف چیز خطیب قزوینی دلیل دیگر رو بیار بگو این مطلبت باطل و اما اینکه تو کلام سلف هم چیزی نبوده پس اینی که شما میگید باطله این نمیشه مگر اینکه مصنف در اینجا خواسته باشد بگه نظر سلف در استعاره مکنیه اینه اگر مصنف اینجور بگه میگیم در کلام اونها هم چیزی نیست از کجا داره خوردی ولی اینجا فرض این است که مصنف بخواد بگه نظر من اینه نه اینکه نظر سلف اینه نظر سلف اونه سه قول است در استعاره مکنیه دیگه نظر علمای سلف نظر سکاکی بود نظر مصنف آمد نظریه علمای سلف را دید نظر سکاکی را هم دیده، هیچ کدام را قبول ندارد، نظریه ای سبب میداد. این میگه این حرف خود منه، نه اینکه من میخوام بگم نظریه سلف اینه. اگر میگفت نظریه سلف اینه، تفتازانی هفتا ششکال بکنه، در کلام سلف هم چیزی وجود نداره که تو با اونا نسبت میدی. ولی اینجا فرض این است که میخواد بگه نخیر، نظر سلف اونه، اونو اونجور گفتن، من این را قبول ندارم، نظر من چیز دیگره. مصنف در این مقام است یقینا، ولذا اشکال شارع بر خطیب قزوینی در این زمینه وارد نخواهد.
وقتی میده یوسما یعنی در نظر مستدیل و علمای
دین، یوسما نظر خودش باشه، ولذا حقش بود بگه یوسما مثلا.
وقتی نگفته شاید
درسته، ولی از اینکه در مقابل حرف اونها این را زده است، این معلوم توجه داشته، نامیده میشد یعنی من مینامم، مانی نداره. یعنی قرینه هست که مراد از یوسما یعنی من این را میخوام بنامم، این قرینه وجود و الا یوسم ما باشد ظاهرش این است که اونا مثلا، ولی قرینه وجود دارد که مراد از یوسم ما یعنی اوسم میدر باقی. این اشکال اولش بود، ازا دارد که ولیکن تفسیر استعاره بالکنایه به اون نحوی که مصنف اون را ذکر کرد چیزیست که مستندی برای او در کلام سلف وجود نداره، از هیچ جای کلام سلف این معنا به دست نمیاد که استعاره مکنیه در نزد اونها اینه. ولا هو مبنی على مناسبت لغویه، یادتون باشه گفته شد به این میگد خطیب قزوینی به تشبیه نفسانی میگد استعاره مکنیه، مکنیه نبود تعبیرش، استعاره بلکنایه یا استعاره مکنیه نبود، این اسم مرکب بود دیگه، استعاره بلکنایه. کنایه گفتن، گفتیم وجه داره کنایه گفتن، یعنی این اسم مرکب نصفش وجه داشت بر طبق نظر مصنف، نصفش نه. بلکنایه گفتن وجهی داشت، چون که این تشبیه صراحتاً به زبان جاری نشد، اشاره به این تشبیه شد. از فار المنیه، اون از اضافه از فار به منیه اشاره است به اون تشبیه نفسانی. اون تشبیه صراحتا به زبان جاری نشده، بلکه به طرز کنایه بیان شده، لذا مکنیگونن ها گفتن یا بلکنایه گفتن درست بود، وجه داشت. و اما استعاره گفتن چطور به تشبیه نفسانی، به چه مناسبت خطیب قزوینی میگفت استعاره؟ این بلا بحث بود، شعر همین را گفت، لذا گفت که و عمل استعاره، اطلاق استعاره بر تشبیه نفسانی، فمجرد و تسمیتن خالیتن عن المناسبه. حالا اینجا اینه مخواد بگه تفتزان، بگه اشکال دوم این است که این تسمیه وجه نداره، استعاره نیست تا اینکه بهش بگی استعاره. یعنی بین این تشبیه نفسانی و معنای لغوی استعاره کوچکترین تناسبی وجود ندارد که شما لفظ استعاره را از روی معنای لغوی بیاری برای این تشبیه نفسانی، این تسمیه بلا بچه. اینش درسته، بچه تسمیه نداره. منتها چرا حالا خطیب قزوینی این کار را کرد؟ جواب این است که چون این اسم علمای سلف گذاشته بودن، این نخواست اون را تغییر بده و مخواد بگرد استعاره بلکنایه که سلف میگن و جور خاصی معنا میکنن، من اون معنایی که اینجا اونا میکنن قبول ندارم، اون معنا واقعیت نداره، اون چه که هست این تشبیه نفسانی، ولذا اسمی که اونها انتخاب کرده بودند همون را آورده برای این، اینم میداند که استعاره گفتن وجه نداره، منتها اسمی که اونا انتخاب کرده بودن نخواست تغییر بده، چون اگر تغییر میداد طرف خیال میکرد که ایشون در استعاره مکنیه حرف سلف را قبول داره، این یک چیز دیگر اسم خواهد بگه، کاری با حرف اونها نداره. ولی این آمده میگه استعاره مکنیه در بین علمای سلف اونه و من این معنا را قبول ندارم، همون معنایی که اونها استعاره مکنیه روش گذاشتن، من اون رو قبول ندارم، نظر من چیز دیگر است. و رضا اسم خود اونها را انتخاب کرده است برای این. تسمیه بلاوج هست ولی انتخابش وجه داره. و رضا این اشکال دوم هم وارد نیست به خطیب غزوینی. بله، اگر چنانچه استعاره مکنیه اصلا در بین علمای طلب مطرح نبود، خطیب غزوینی خودش این را کشف کرده بود، میخواست اسم بگذاره، اسم دیگری انتخاب میکرد. مکنیونن هاش میگفت ولی استعارش نمیگفت چیز دیگر. ولی از اونجایی که استعاره مکنیه در لسان اونها بوده معنای خاص داشته، خطیب غزوینی اون معنا را قبول ندارد، معنای دیگری را قبول داره، اسم همونها را آورده تا اینکه بگه بله اون معنای کنها برای استعاره مکنیه میگفتن من اون را قبول ندارم. پس این انتخاب این اسم نکته داره، نه اینکه وجه تسمیه. وجه تسمیه تسمیه وجه نداشته باشه ولی نکته داشته باشد، اینم ایرادی نداره. ولذا اشکال دومه تفتزانی بر خطیب غزوینی وارد نخواهد بود.
نمیشه که از اصطلاح دیگران ما استفاده
نه از کردن
و معنایی که مورد نظر خودمون هست رو داخل کنیم در اون لحظه.
آره اینجا در
این اشکال وارده. شما اگر میخواستید چیز جدیدی به نام
درست
داره
از کردن تصویه
اسم جدا یا واسه انتخاب
نه میکنید. اگر اسم جدا بود دیگه مردم چه بفهمن که این نظر علمای سلف رو در مکنیه قبول نداره.
اینو میتونست ذکر کنه راحت خطیب. میومد میگفت آقا جان ما استرایم کنایه سلف رو قبول نداریم، اسم این چیز جدیدی که خلق کردیم این است.
اون از ما در رابطه با اصطلاح زیاد باشد و
این که اومده معنای لفظ استعاره بالکنایه رو عوض کرده، این نشون میده که نه
هم میخواد ایشون
هم رد کنه این مطلب رو و بگه نه همچین چیزی باید اسمش رو گذاشت استعاره بالکنایه.
ایشون میخواد در واقع هم نظریه اونها رو رد بکنه، هم نظریه خودش رو هم بیان کنه، هم تعبیرش کوتاه باشه، اصطلاح هم خیلی زیاد نشه. به این خاطر این نحوه جلو آمده. فقط اشکالی که وارد بود این تسمیت و چی نداره. جواب این است که بله چون اونها این اسم گذاشته بودن، ما هم برای اینکه امر مشتبه نشه همون تعبیر اونها رو دیگه عوض نکردیم که مبادا یک کسی حالا بیاد و عوضی بگیره، خیال کنه که ما استعاره مکنیه را قبول داریم و یه چیز اضافی هم خودمان آورده ایم، یک اسمی هم خودمان برای این گذاشته ایم. چون همچه اشتباهاتی ممکن بود برای بعضی ها بشه و لذا مصنف دست به تعبیر اونها دیگه نزد.
این حال ما داریم بار میکنیم بر حتی آقای خطیبانه معلوم نیست دل او هم این چیزی
دلش باشده. یقینا همین بوده بوده. اگر دلش این نبود حتما عوض میکرد. خب بله، ولا هو مبنی على مناسبت لغویه و نه هم اون هوه برمیگردد به اون شیخ، شیخ اون لا مستند له فی کلام السلف، و نه هم اون شیخ مبنی است بر یک مناسبت لغویه. مبنی است بر یک مناسبت لغویه یعنی وجه تسمیه نداره، اونم استعارش وجه تسمیه نداره، نه بلکنایه. و معناها وقت تمام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی بخشش، دراز یعنی درخت دراز، دست فلانی دراز، قطعش فلانی.